هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان قبل از این که تحصیلات خود را به پایان برسانند و یا هم به پای خود استاد شوند ازدواج می کنند؟ در زندگی یک جوان درس مهم است یا ازدواج؟ برای یک ازدواج موفق کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این عقیده اند که داشتن ازدواج موفق یکی از مهمترین و زیباترین اتفاقهایی است که هر جوان در زندگی خود می تواند تجربه کند. انتخاب همسر مناسب یک انتخاب سرنوشت ساز است. داشتن آگاهی و آمادگی برای انتخاب همسر و چگونگی مدیریت زندگی مشترک نیازهای یک ازدواج موفق است. منظور از آمادگی تنها توجه به ظواهر یا وضعیت مالی و اقتصادی فرد نیست. جوانان باید هنگامی که تصمیم به ازدواج می گیرند از نظر فکر، عشق و تعهد مرزهای مشترک زیاد داشته باشند. این نقاط مشترک به درک متقابل و احترام بین طرفین منجر می شود و مسئولیت پذیری آنها را نسبت به یکدیگر بیشتر می کند و این همان پایه و اساس یک ازدواج موفق است. وارث حسرت استاد پوهنتون است. او می گوید در زندگی یک جوان مهمترین موضوع اول تحصیل است که باید یک جوان تحصیلاتش را به پایان برساند، با پای خود استاد شود، بعدن ازدواج کند.
جامعه بشری فرق میکنه. افغانستان یک کشور جهان سوم است و در جهان سوم دو مسئله موجود است. یکی که تعداد از فامیلا بالای تحصیل به اعتماد هستند، برای تحصیل بازار کار نیست و مثلا وقتی که از 12 یا دوره لیسانس یا دوره ماستری فارغ میشه، متاسفانه نمیتونه که کاریابی بکنه و یا هم کار پیدا بکنه، کاری که بدلش باشه. همین شما میفهمین که بیش از صدها هزار محصل وقتی که فارغ میشه بیکار هستن. یکی دومی که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستن تعداد از فامیلا، و این فقر جنسی نه تنها دست پدر انتقال پیدا کرده به پسر، و این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین، اولین کالتان، اولین مرحلتانی است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که خلاص شده و سر تحصیل چون اعتماد نیست که بچیم چیم برای یا چینم برای، خب برام نان کمایی که تینمی خوب است رقم که پیدا کرد. کوشش مردم افغانستان بخصوص فامیلا در افغانستانی است که زیاد کوشش میکنه که بالادشان عروسی بکنه. در اصل این است که باید یک جوان باید فکرشان اول سر تحصیلشان باشه، یعنی اول تحصیل به اتمام برسانن باز برن به طرف ازدواج و به طرف عروسی.
وارث حسرت همچنان می افزاید خانواده ها بگذارند تا جوانان خود در زندگی انتخاب داشته باشند تا در آینده یک ازدواج موفق داشته باشند.
متاسفانه یک جامعه، ما در یک جامعه نابرابر زندگی میکنیم. جامعه ما بر مثلا یک قاعده فامیلا است که اگر فامیلا علاقمند بودن دختر خودم میتن، اگر فامیلا علاقمند بودن بچه خودم میتن. مثلا در بسیاری از موقع شما ببینین که وقتی که یک دختر تعیین میکنن، یک دختر میخوان، هیچ از پسرها پرسان نمیشه، از دخترها خوب بیخی پرسان نمیشه، از پسرم پرسان نمیشه که تو نمی علاقه من دستی که نیم دختر بگیری. ام بچه در افغانستان از ام یک کلمه به نام حیا چیز گفتن نمیتونه، دختر خوب بیخی به نام حیا چیز گفتن نمیتونه که من نمیتونم میره بگیرم یا نمیتونم با این زندگی کنم، چون تو دفعه نکسه نشناختیم زندگی بکنم، که حتی بعضی از مشکلات به اندازه‌ای وسیع میشه که منجر به طلاق میشه. ما امروز اکثریت از جوانان را میبینیم که بسیار به علاقه رسی کردن و بسیار بی علاقگی او را پیش میبرن یا در بسیار علاقه او را از بین میبرن. متاسفانه ای است. دیگه فامیلا اول خود مسئولیت دارن، اول خودش بگوین که اینی بچه از با این مؤلفه ها با این گپ ها همزمان و اینطور سرش فشار نبیارن به اندازه‌ای که خراب شه. من میگم که دی هم اجتماع که در رأسش دولت هاست مسئولیت داره که باید یک پالیسی درست بسازه، یک استراتژی به خاطر اجتماع سازی و جامعه سازی کار بکنه. همچنان فامیلا به خاطر ساختن یک خانواده خوب، که از خانواده خوب یک جامعه اجتماع ساخته میشه، او خانواده ها مسئولیت.
یلدا غفوری در کابل زندگی می کند. او می گوید اگر یک جوان به پای خود استاد نباشد و تحصیلاتش را تمام نکرده باشد، نمی تواند زندگی موفق بسازد.
به نظر من که از کارهای نادرستی است که مثلا بچه باشه دختر باشه که مثلا اونا سنشان یکی خورد باشه دیگه در شروع تحصیل اونا رو نامزد کنن، بخصوص به بچه ها که مسئولیت زیاد را بچه ها دارن که بعد از نامزدی که مصارفشان زیاد میشه، مصارف عروسی است و بعد از عروسی که مثلا خانیشان طفل میشه و این چیزا، بسیار برشان به مشکل روبرو میشه. یعنی وقتی که پدرشان برشان یک کار میکنه، اونا حق تصمیم گیری در زندگی خود ندارن، حتی در زندگی شخصی خود که مثلا خانم خود کدام چیزو بگوین و یا عقیزی که در خانه کدام گپ بزنن، این را فکر نکنم داشته باشن. ما یک دوست صمیمیم بود که سر هفت آرتستی کرد و بعد از او بسیار به مشکل روبرو شد، بخاطر از اینکه فامیل خسرانش دیگه اجازه ندادنش، بخصوص پسرش که مثلا دیگه بیای ادامه تحصیل بده. یک سمستر هم مانده بود، یعنی زیاد نبود، فقط سمستر آخر ما بود که باید اجازه میدادنش، اما به خاطر که فامیل خسرانش و شوهرش، حتی شوهرش چون که محصل بود، یعنی مصارف خودش نمیتونه مصارف خود تامین کنه یا بتونه که بر خود یک زندگی مستقل جور کنه، به خاطر یعنی در یک سمستر آخر او را نماندن که دیگه پنتون بیایه، با وجود که خواست خود دختر نبود و بسیار علاقه داشت، خوش داشت که مثلا خلاص کنم، استقلالیت مالی خواه اصلا نداشت چون خود بچه هم محصل بود و هم در پنتون شخصی و تمام مصارف خودش، عروسیش، خانمش، تمامش مربوط پدرش میشد و سر پدرش بود.
حمید جنبش میگوید اگر جوانان میخواهند زندگی موفق داشته باشند، باید با ازدواج‌های سنتی و اجباری خداحافظی کنند.
یک، شناخت کافی بین هر دو طرف باید وجود داشته باشه، یعنی نسل ما باید خداحافظی بکنه با ازدواج‌های سنتی و ازدواج‌های اجباری که ما شاهد هستیم بعد از یک سال الی دو سال اینا با مشکل مواجه میشن. بعد دوم، خیلی مهم از درک متقابل باشه، یعنی دو جوان که میخواین با هم تصمیم ازدواج بگیرن، در قدم اول باید شناخت خیلی کافی بین هر دو طرف باشه و در قدم دوم درگ متقابل باید وجود داشته باشه.
رسم و رواج های ناپسند باعث می شود تا دو جوان نتوانند زندگی مشترک موفق داشته باشند. ایلیا سمید متخصص تعلیم و تربیه به این باور است. او می گوید این رسم و رواج های ناپسند را باید با تبلیغ کردن تغییر داد.
ای برمیگرده به ارزش‌های ناپسندیده که متأسفانه در افغانستان وجود داره و او ارزش‌های ناپسندیده جزء فرهنگ خوب مردم افغانستان نیست. او ارزش‌های ناپسندیده عبارت است تویانی که است و در عین زمان امو قلین که برش میگن، که بیشتر خواستم بگویم که او عوامل زو جنگ است و جنگی که در افغانستان جریان داشته، متاسفانه که ارزش‌های ناپسندیده را به وجود آورده و او باعث شده که در جامعه افغانستان به عنوان یک ارزش نه بلکه به عنوان یک قانون یا قوانین تطبیق شود. یعنی ارزش او مساوی به قانون است.
قریه‌جات در قرى و قصبات از کشور
ملاهای که در روزهای جمعه تبلیغ میکنن و استادها و مسلمی دیگه اشخاص که در سطوح مختلف این جامعه قرار دارن و سخنشان قدرتمند است، سخنشان رعایت داره، اونا در این قسمت نقش عمده دارن، تبلیغ کرده میتونن و این را بیان کرده میتونن که این ارزش ها ارزش های ناپسندیده است، ارزش های است که به خاطر جنگ، به خاطر موجودیت 40 ساله جنگ در افغانستان با وجود آمده، ای شامل فرهنگ افغانی نمی باشه.
همدیگر پذیری، گذشت و احترام باعث می شود که یک ازدواج پایدار داشته باشیم. شریفه به این عقیده است. او می گوید ازدواج باید بخواست و رضایت دو جوان باشد.
اولا که به نظر من موافق بودن زوج ها بستگی به تحمل پذیری، حوصله، گذشت و احترام متقابل بستگی داره. ولی اگر به صورت کلی نگاه کنیم، درصد بیشتر ازدواجایی که موفق هستند، ازدواج به خواست و انتخاب دو تا جوان است. البته نمیتونیم بگیم که کلا ازدواجایی که به توافق یا خواست فامیلا صورت میگیره اونا ناموفق هستن. این قسمم نیست. به خاطر که بسیاری کسایی که به خواست فامیل و انتخاب فامیل ازدواج کردن، تعداد زیاد اونا زندگی خوب و موفق دارن. خب ولی یک سلسله مشکلاتی که بین زوجا در جریان زندگی و میان میایه، اوقدر که دو جوانی که به خواست خود ازدواج کردن حوصله میکنن و تحمل میکنن، چون در بین یک ریشه دوست داشتن وجود داره، ریشه اگر بگویم عشق وجود داره، به خاطر او هم که شده هم دیگر تعامل میکنن یا میگذرن و یا حتی بدل نمیگیرن.
شریفه همچنان میافزاید اگر جوانان میخواهند زندگی موفق داشته باشند، باید خوب همدیگر را بشناسند و به هوسهای به نام عشق باور نکنند.
ولی کم کم در اواخر جوانای احساساتی که از همین کلمه عشق استفاده میکنن و احساساتی عمل میکنن و بدون از این که همدیگر خوب بشناسن اقدام به ازدواج میکنن، ولی بعد از یک مدت کوتاه دوباره جدا میشن. این هم یک بخشی از زندگی زوجی که به خواست خود ازدواج میکنن. ولی در کل اگر وقت دو جوان تصمیم به ازدواج میگیرن، باید تمام ابعادش را بسنجن، فکر کنن، همدیگر را به قدر کافی بشناسن، بعد اقدام به ازدواج کنن.
دینداری، شخصیت و خانواده خوب باعث می شود که دو جوان ازدواج موفق داشته باشند. نهر پاینده به این باور است. او می گوید زیبایی و پول در زندگی مشترک نقش مهم ندارد.
مقبولی مهم نیست، پول مهم نیست، چون مقبولی و پول هر زمانی که بخوایی به دست می آید، اما دینداری، فامیل، اخلاق، شخصیت هیچ وقت به دست آوردنی نیست و در این زمان به دست نمیاد. فکر کنید یک نفر به خاطر پولش بگیریم، زمانی که پولش خلاص شد دیگه خیلی زندگی امروی از اون ناممکن است، که نمیتونیم امروی زندگی کنیم، چون هدف ما پولش بوده. و اگر یک نفر به خاطر مقبولیش میبینیم، یا ما مقبولی خود از دست داد، خیلی ما نمیتونیم او را امرویش ارسی کنیم. ما پیوند خود را باید فسخ کنیم.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بیشتر جوانان قبل از این که تحصیلات خود را به پایان برسانند و یا هم به پای خود استاد شوند ازدواج می کنند؟ در زندگی یک جوان درس مهم است یا ازدواج؟ و برای یک ازدواج موفق کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، به نظر شما ازدواج یعنی چی و چرا بیشتر جوانا قبل از این که تحصیلات خود به پایان برسانن و یا به پای خود استاد شون ازدواج میکنن؟
باید گفت که خب تشکیل خانواده دادن و ازدواج کردن یک به اصطلاح یک امر است که در ذات انسان هست و انسان در ذات خود متمایل به ای است که به خاطر بقای نسل خود خانواده تشکیل بده و نه تنها به خاطر بقای نسل خود، بلکه به خاطر رشد و تعالی فکری و اجتماعی ای کار ذاتن متمایل هست که انسان انجام بده و ازدواج کنه، اما حلقه وجودی خود را بزرگتر و بزرگتر بسازه با تشکیل خانواده، که این یک امر طبیعی است و هر انسان کماکان مایل و متمایل به همچون امر می باشه، که در جوانا مخصوصا این امر بیشتر و شدیدتر دیده میشه. چرا جوانها سنشان میره تقاضا میکنه در سن جوانی در مرحله یا در برهه از زندگی که آدم قرار میگیره، در مخصوصا در اوج جوانی به اصطلاح از نظر روانشناسی متمایل میشه که باید از تجرد در بیایه و خانواده تشکیل بده، که کاملا یک امر طبیعی میباشه. و یک جوان قبل از این که به پای خود استاد شود میتواند ازدواج کند و یا میتواند مسئولیت یک خانواده نو تشکیل را به عهده بگیرد؟ ببینین، سوال خوب است و برمیگرده به طرز دید همون جوان، شرایط خانوادگی از جوان و آمادگی روحی روانی جوان. اگر یک جوان از نظر روحی روانی و شرایط خانوادگی آمادگی ازدواج رو داشته باشه ولی از نظر بضاعت بی بضاعت باشه، ولی این میتونه که با به اصطلاح تپ و تلاش و کوشش و همت بالا امو زندگی خود را بسازه و به مسئولیت یک خانواده نو تشکیل عهده‌دار شوه و به عهده بگیره و به درستی از مسئولیتش سربلند به در بیایه. ولی اگر جوان شرایط روحی روانی درست نداشته باشه، شرایط خانوادگی درست نداشته باشه و به هیچ عنوان آمادگی ازدواج نداشته باشه، خب قطعا باید این کار صورت نگیره و انجام نشه. ولی اگر آمادگی داشته باشه، مطمئناً با تپ و تلاش و با همو پشتکاری که داره و با همو مسئولیت پذیری که داره از عهده خانواده هم برمیایه.
دکتر صاحب، در زندگی یک جوان درس بسیار مهم است و یا ازدواج؟
خب این یک سوال هست که پاسخ دادن برش یک پاسخ به اصطلاح قطعی نداره. هر دویش مهم هست، مطمئنن هم درس و تحصیل مهم هست و هم ازدواج مهم هست، ولی بستگی به شرایط جوان داره و بستگی به ای داره که او جوان در زندگی خود کدام را اولویت می بخشه و با کدام بیشتر ارج قائل است. در کل خب در شرایطی که یک انسان مدرن زندگی میکنه، باید از مزایا و به اصطلاح امو شرایط زندگی را فراهم کنه. درس و تحصیل مطمئنن مهم هست و بعد از او ازدواج مهم است، ولی این بر میگرده به اولویت و اهمیت دادن فردی شخص که کدام را بیشتر ترجیح میده.
به خاطر که دو جوان یک زندگی مشترک و یا یک ازدواج موفق داشته باشند، باید کدام نکات مد نظر بگیرن؟
در رابطه با این سوالتان باید گفت که باید در نظر گرفته شود که یک زوجی که تشکیل خانواده میدن، دو جوانی که تشکیل خانواده میدن، در کدام شرایط اینا زندگی میکنن که نظر به شرایطشان نکات را باید سنجید و در نظر گرفت، نظر به ای که طرز دیده همون جامعهشان چی میباشه، کلچر و یا فرهنگشان چی هست و شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی در همون جامعه چی می باشه. ولی در کل نکات بسیار عمده که باید در نظر گرفته شوه همی است که ای دو جوان از لحاظ فرهنگی، از لحاظ فکری و از لحاظ اقتصادی با هم تطابق داشته باشن، با هم به اصطلاح عامیانه ما شما بخوانن و هم کف باشن، به معنایی که از بسیاری جهات اینا یکی باشن و به اصطلاح به همدیگر شرایطشان تطابقت داشته باشه. ما نمیتونیم یک جوانی که مثلا از یک خانواده کاملا سنتی است با جوانی که از یک خانواده کاملا مدرن و کاملا باز هست، این دو جوان یعنی اتفاق افتیده که با هم ازدواج کرده باشن، ولی خب یک ذره مشکل میشه و شرایطشان در آینده در زندگی مشترکشان مشکلات را ایجاد خواهد کرده، می طرز دید خانواده ها و طرز زندگی خانواده ها و فرهنگ خانواده ها بسیار زیاد مهم هست. پس اینا از لحاظ فرهنگی باید با هم تطابق داشته باشن، از لحاظ تحصیلی باید با هم دیگر مطابقت کنن. جوانی که دارای تحصیلات کاملا بالا و عالی هست نمیتونه با همسری که از لحاظ تحصیلات پایین هست و یا کاملا بی سواد هست ازدواج کنه و ازدواج موفق هم داشته باشه. خب اتفاق افتیده، ولی خب این اتفاقات خالی از مشکلات هم نبوده. یعنی در کل باید امی دو جوانی که با هم ازدواج میکنن یک تطابق و یا مطابقت کلی از لحاظ فرهنگی و از لحاظ روحی روانی و از لحاظ تحصیلی و شرایط خانوادگی و شرایط اقتصادی باید اینا داشته باشن.
دوستان نهایت گرامی، شما سخنان شیبا رحیمی دکتر روانشناس را که در مورد نکات ازدواج موفق صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
پدر میرم و دنبالش دعا کن، پدر میرم و دنبالش دعا کن، سپردم با خدا و با قضا کن، سپردم با خدا و با قضا کن.
دمی پیری توانایی من باش، عصای دست تنهایی من باش، دمی پیری توانایی من باش، عصای دست تنهایی من باش. لباسی درد و غم میدوزی آخه، مرا فرزند من میسوزی آخه. دایی را مثل تو از کشت بسیار، رای پر پیچ و خم رای پر آزار.
نمیشه ای پدر قربان کشم، نمیمونم نمیمونم با پیشت، تو هم عاشق بودی یادت می آید با یادت آن دل شادت می آید سراپا آب و آتش بودی آخر و عشق در کشاکش بودی آخر نمی دیدی شب و نیروز باران شمرغ بسمله افتان و خیزان شمرغ بسمله افتان و خیزان
مخو میگم نرو میشی پشیمان شایی آزرده از خاری مغیلان نبینی آفیت مثل ما مجنون که برگردی خراب و سینه پرخون دمی پیری توانایی من باش از های دست تنهایی من باش دمی پیری توانایی من باش از های دست تنهایی من باش دمی پیری توانایی من باش از های دست تنهایی من باش
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه با مهمانای خاص رادیو آزادی صحبت مفصل می نماییم تا از تجارب ایشان و از خاطراتشان آگاه شویم. امیدوار هستیم که در مورد این برنامه و مصاحبه ها اظهار نظر نمایید و اگر می خواهید شما هم در این برنامه سهم بگیرید لطفاً در واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. واتساپ رادیو آزادی را می دانید که 00-4202-2112 4601 می باشد و این بار مهمان برنامه ما آقای عبدالغفورخان هست. آقای عبدالغفورخان تخلص ندارند، یعنی خودشان گفتند که تخلص انتخاب نکردند. ایشان تحصیلات عالی را در امریکا به پایان می رسانند و مخصوصا در ساحه زراعت. به نظر ایشان افغانستان از هر لحاظ بسیار زیاد غنی می باشند ولی مردمش غریب و سببش را می گویند که مردم افغانستان از منابع خود استفاده نمی کنند. می گویند که زمین داریم، آب داریم، اما غریب هستیم. ایشان از دوران شاهی از افغانستان تا به امروز با مسائل زراعت افغانستان آگاهی کامل دارند. به نظر ایشان باید حکومت زمینه رشد زراعت را برای دهقین افغانستان مساعد سازند. مخصوصا میگویند که هر مملکت باید و شاید یک بانک زراعتی داشته باشد تا از طریق بانک زراعتی برای دهقین زمینه کردیت و سرمایه گذاری را مساعد بسازند. به هر حال مثل همیشه در قدم اول از خود آقای عبدالغفور تقاضا کردم که تا خود را برای شما معرفی نمایند که چنین به صحبت آغاز نمودند.
آقای نظر در منطقه بسیار حاصل خیز و مقبول و تاریخی افغانستان در کودامان رسوالی میربچه کود تولد شدیم و تحصیلات ما در مکتب بچکوت ابتدایی ما اونجا بود. اونجا باز ما آدم رفت وارف شدم، از اونجا باز پس رفتم و در اون لیسه امریسینا شامل شدم به شوق خود از لیسته اینا مواد نمره خارج شده و نمره عمومی باز از طرف حکومت خود افغانستان خود ما برای ما از کارشک داده شد و آمدم امریکا. برای 6 سال بودم به یونیورسیتی میشیگان امریکا و 6 سال بعد مجد تا دیپلوم گرفتم، یکی لیسانس یکی موفق لیسانس. هموش که آمدم به افغانستان پس و شروع کردم دیگه زراعت افغانستان، یک زراعتی است که ذاتاً بسیار استعداد داره و بسیار قویست و ما شکر فضل خدا از هر نگاه ثروتمند استیم. و ما میشه توصیه کردیم به بزرگای خود که کسی نگوه که افغانستان غریب است. افغانستان غریب نیست، افغانستان بسیار ثروتمند است، مگر مردمش غریب است از خاطره که ما از منابع خود خوب استفاده نکردیم. زمین داریم، آب داریم کافی، به حد زیادتر سریزه میکنم میرم همسایه ها همیابه که میرم این درست تنظیم شوه. باز پسان ندیگه کودتاها شد و مگر ما باز ماندیم در نظام که آمد و کودتا کدن. یک تدار مردم های جپی آمد که اونا کسایی که تحصیل کده بود غرب او را باید نده حکومت نباشه. باز ما رفتم برامدم یک مدت یک مزکار کوتاه بود، یک اعلان شد در اخبار در ملل متحد شعبه UNDP یک اعلان یک اشاره جا بود. باز از جمله 70-80 نفر مامده و رفتم، فضل خدا که ما برنده ام و تربیا. باز اونجا ما ماندم در خود UNDP بایست پروگرام آفیسر کار میکردم برای 7 سال.
خب استاد محترم آقای عبدالغفور خان، بعد از 7 سال چی شد؟ باز هم با وزارت زراعت همکاریتان ادامه یافت یا نیافت؟ در این مورد هم اگر صحبت کنین؟
بعد از 7 سال باز هم به همراه وزارت زراعت بسیار نزدیک بودم، همراه وزیر زراعت وقت بسیار نزدیک بودم، رئیس مشاوری از او هم کار میکردم. اوتایی که گدوانی بسیار زیاد شد و کودتای پرچمی ها موفق شدن که رئیس وقت سردار ما داود خان بود او را شهید بسازه و همراه با فامیلش. باز ثبات مملکت خراب شد. اگر مردم به خود مثل که میاد چیز طالبا مردم میگریزن که بندی نشیم یا کشته نشیم، عینی هم حالت در مواقع شد. هر کس برای خود یک را پیدا میکرد که بگریزه. ما اگر ما فضل خدا باز رای دیگه که صحیح برابر آمد، یک مکتوب آمد از ملل متحد نیویورک که شما از دفتر ملل متحد کابل یک کسی را تعیین کنه که یک کورس ما داریم که کورس ما برای یک سال است که در او نفر ما تربیه میکنیم برای اداره و منیجمنت منابع طبیعی. که باز دفتر کابل چون ما در همون زمیر دشته و کار میکنم در UNDP کابل، باز ما را انتخاب کردن. من رفتم آمدم در او بورس و از آمدیم در یک سال در چند کشرو کردیم از ایالت کنتیکت. باز از کنتیکت ور 6 ماه در اوجه بودیم اگریکلچر میکانیکل انجینیرین چه یک مدت در تنسی ویلی اتاریتی و طور عملی کار کردم. بعد از اینکه خلاص شدیم باز پس آمدیم افغانستان همراه حکومت نو مدت بیست مشاور کار کردم و بعد از او که خلاص شد یک پروگرام عاجل ساختن. مرحوم دکتر عبدالوکیل به او وقت وزیر زراعت بود، باز از ما خواهش کرد که من برایش هم کار باشم بایسته موین وزارت زراعت. باز اردوی ما متفقا همین پروگرام عاجل افزایش گندم در افغانستان شروع کردیم و فضل خدا در ظرف 4-5 سال موفق شدیم با همکاری مردم خود، با همکاری حکومت و با همکاری مؤسسات مثل FAO مثل USAID اما کمک کردن تولید گندم به اندازه بلند بردیم که بالکل به سرپلاس رسید. گندم جای بر نداشتیم که او را ذخیره کنیم. نگاه ممالکی که پاکستان بود و هندوستان بود اونا هم تولید گندمشان زیاد شد و زیادتر کمک رهبری که می شدیم ما و افغانستان و پاکستان و هند از طرف یک شخصی که بسیار نیکوکار آدم بود، یک امریکایی دکتر امریکایی به نام دکتر بورلاگ که در مرکز بین المللی انکشاف زراعت گندم در مکسیکو مرکزی بود. بازو میام از وقتا فوقتا همراه افغانستان همراه ما و در پاکستان هم مال طور کار داشت، در هند هم اگر طور هم کار داشت، بازم مقبول منطقه را در منطقه حاصلات گندم بسیار بالا را. بهترین رایشی بود که ما هم استراتژی اطلاعاتی را تغییر بدیم و بمون نو شروع کرده بودیم که باز دیگه کودتا شد و هم کودتای داود خان بود که نظام شاهی را تبدیل کرد به نظام جمهوری. در ملل متحد کار میکردم مگر مشاوریت داشتم به وزارت زراعت. بعد از او که کودتایی شد بر ضد داود خان دیگه باز من رفت من میبرسی که من پیشتر عرض کردم که رفتم به یک بورس به نام منیجمنت زراعت منابع طبیعی و زراعت افغانستان دمو را باز رفتم در خود از طرف ملل متحد در نیویورک به خواهش ما که ما گفتم ماره برای ما خود ما هم در خطر هستیم، فامیل هم در خطر هستیم، چرا کسایی که در غرب تحصیل کرده این مردم خوش نداره، مردم های چمی ها خود پرچمی و خلقی میگفتن. اونا هم دلائل مرا قبول کردن، مرا پوست مرا انترنشنل ساختن و مرا روان کردن، مقرر کردن باعث آمر عمومی انکشاف ممالک جزایر خرد در ساوت پسیفیک، ساوت پسیفیک و مرکز ما در مملکت فیجی بود. باز رفتن که امرای فامیل در فیجی بودیم 3 سال، 6 مملکت مربوط ما بود که ما در اونجا باش پروگرام سازی میکردم و باش دمو تطبیقی پروگرام ها را نظارت میکردم.
بازم ممو سوال اول تکرار میکنم که اگر یک کمی که خودتان معرفی کنین، یعنی اسمتان، فرزند کی هستین، در کدام منطقه تولد شدین، درس ابتدایی را در کجا خواندین، لیسه را کجا خواندین، فاکولته چطور رفتین، او روزا از او روزا اگر شروع کنین کمک وارم بگوین که در ابتدا از او بفهمیم.
ما گفتم نام ما عبدالغفور است، تا کوشش کرده که من یک تخلص پیدا کنم مگر نشد دیگه، تخلص به تخلص ماندم. مگر باز خوب است اولادای ما دارن، بچه کلان ما فراد غفور نام داره، نامش اولش فراد است، نام مابینش صبور است و نام آخرش غفور است. فراد غفور صبور دوم بسیار شهرت داره فضل خدا در افغانستان، بازی او یک شوق خوانندگی هم داره، در موزیک و در خواندن یک استعداد بسیار بسیار اعلی داره. برادرش بچه دوم است، او هم در آیتی رفت، زیادتر از او در شرق طرف تخنیک آیتی او تخصص داشت. بازو هم کار میکرد در کمپنی های امریکایی، هم فرارجان کار میکرده کمپنی امریکایی و هم بچه مشرفی جان. دیگه اولادهای ما هم کلش در امریکا تحصیل کردن در رشته های مختلف. ما 6 اولاد دارم، 4 دختر و 2 بچه. بعد خدا تمامشان تربیت شده. حالی هم که ما در امریکا بعد از اینکه ما سیتیزنشیپ گرفتم آمدیم، اولادهای ما همراه ما سیتیزنشیپ گرفتن، حالا کل ما در اونجا هستیم.
پس بیاییم در کدام مکتب ابتدایی رو در کجا خواندین، ثانوی رو در کجا خواندین، نوار رو نگفتین؟
ما گفتم مکتب ابتدایی رو خود میربچکوت، او وقتا سرای خوجه میگفتن، مگر پسا نامش رو تغییر دادن به میربچکوت.
در کدام سال بود؟ یعنی در کدام سال؟
هم در سالای چی بود دیگه، حالا چی تاریخ چی شاد و نمیه، با یاد ما که یاد ما میه که در سال 1956 خب ما بورس گرفتم، 56 که رفتم امریکا، از او 6 ساله بود. در سال 50 از لیسه ابن سینا فارغ شدم، گفتم اول نمره عمومی بود تو جا 3 سمت 12 داشت، الف بی و جیم، و ما در سمت بی اول نمره بودم. از من چون نمره های من بسیار زیاد بلندتر بود، ما اول نمره عمومی شدم. باز از سمت الف اول نمره وام را اول نمره بود. برای 3 نفر ما بورد داده شد از طرف دولت، یکی ما بودم، یکی اول نمره سمفی 12B بود، باز دیگه از سمفی 12G. بر 3 ماه آمدیم به امریکا آمدیم. ما رفت رشته زراعت و در رشته مرحوم آقای حسین جوینی آل فوت کده خدا بخشش، او در رشته من یه بانکیم در کارهای بانکی رفت و برادر دیگه ما رفت در مترولوژی.
یک مسئله دیگه ایست که شما مثلا در مورد زراعت پیشرفتا را گفتین، منتها نگفتین میتوتا را چگونه ای کار شد. مثلا حاصلات گندم را گفتین بالا بردین اما میتوتا را نگفتین. چی قسم چی از کدام میتوت استفاده کردین؟ چی کردین که
آقای نظر گفت؟ من عرض کردم که زمین ما داشتیم، فضل خدا هم فراوان داشتیم، دیاخین بسیار زحمتکش داشتیم، مگر ایتی بود که اینا به مو حالت عرهنمی که کار میکردن حاصل زمین توی جریب زمین یا توی یکتار زمین حاصل بسیار پایین بود. هنه ما سروی که ما کدیم سروی بود که پایین تا 300 از یک جریب زمین 300 زیادتر از 40 مردم حاصل گندم نمی گرفتن کی بسیار کم بود. و دلیل شامی بود که همی تخم بذری که به کار می بردن بسیار ضعیف بود، تخمش بسیار ضعیف بود و ساقه بسیار ضعیف داشت و به مرض هم مبتلا می شد، خصوصا مرض سرخی و مرض سیاه‌خاک. همین مرض سرخی را به انگلیسی راست میگه و بسیار یک مرض خطرناک رو برای گندم. و بازم او کس شخصی که من به شما نامش پیستر گفتم، یک کسی به نام دکتر بورلاگ، یک امریکایی بود که در مکسیکو امی خودی ازی چند دفعه سفر کرد در منطقه به افغانستان و پاکستان و به هند و برای او معلوم شد که چرا حاصل گندم کم است. و یک دلیلشی بود که امی نوی گندمی که اونا کشت میکنن و مقابل سرخی مقاومت نداشت و دیگه ساقه جی بسیار باریک ضعیف بود که اگر در او زمین کود منداختی که خوشک کمک گرانگ میشد با او چپه میشد. او فهمیده ایره که این ایار باید جور کنه. پس اول کار که کد اتران نوای گندم او انکشاف داد که به مقابل سرخی مقاومت داشته باشه و همون گندمه باشه که ساخته از این مقاومت داشته باشه که اگر خوشه کلان شد بدانه همون خوشه رو وزن شور داره. اون کود کیمیایی رواج که اول کود کیمیایی مردم بسیار افغانستان از خاطر که در سابق حکومتهای سابق مردم تربیه نکرده بودن و مردم کود دادن که شما استعمال کنید، مگر مردم به طریقش نمی فهمیدن. باز ما دیگر فهمیدیم تربیه را شروع کردیم، تربیه زراعتی را به مردم بفهمانیم که چرا اینا باید کود پرتن. کود از خاطر که هر وقتی که از زمین یک بوته می روید از قوت زمین کم میکنه. دیگر مردم مجبور هستن وقتی که یک حاصل می وردارن از زمین مقابل در سال دیگر کود کیمیایی که پرتن که تا که نندازن او رشد نمیکنه، محاصل نمیتن. باز ما مو همین شد نخواهیش را که درک کردیم و نخواهیش را به مردم حد عملا نشان دادیم در زمین هایشان که ما میگفتین این نمیه شما به اون طریقه سابق خود کش کنین، نیم جیب به شما کش کنین، نیم جیب به شما را ما قدرتان کمک میکنیم، ما به طریقه خود کش میکنیم، ما شما خودتان ببینین که حاصل شما چه خمیه و حاصل ما چه خمیه، از ما چه خمیه و ما او مصرف شما نمیداد، مصرف شما میداد. و ما با دیاخین خود به چشم سر دیدم که طریقی که اونا استعمال کار میکنن و اونا او تا ناخص است و باید به اون طریقی که ما برش با گفتیم به او پیش بره. و برای او دیگه باز پسان به دیاخین برای دیگه تخم وزری را خریداری کرده بتانند. باز موضوع کردیت تا ما بین آمد، قرضه و کردیت برای قرضه و کردیت و بانک زراعتی در افغانستان بود و بانک زراعتی هم فعال شد و بانک زراعتی باز و مردم قرضه میداد، برای کود هم قرضه میداد، برای تخم بذری هم قرضه میداد. و وقت رفع حاصل دیاختین پیسه را پس میداد. و خدا شاهد است که همه ریکاوری قرضه ما دمو وقت از 85% بالاتر بیار. بسیار کم مردم بود که نمیتونست که در یک سال بعد در وقت رفت حاصل قرضه بتا از پاس تا امو هم کم شده رفت. مردم بسیار قرضه را میگرستن به خوشی پس میست قرضه را میدادن. این همی چیزای مهمش هستی بود که یکی تخم بذری باید نو میشد و تخم بذری با مقاومت مقابل امراض باید میداشت و با امراض برای ازی که حاصل زیاد شد و کود کیمیایی بود. مسئله آبیاری را سیستم آبیاری را دیاختین فهمیدن که وقتی که گندم اصلاح شده را تخمش را کشت کنند و کود کیمیایی پرتند بازو او کافی هم کار دارن. این همی تمایلی که فاکتورهایی بود که حاصل گندم بالا برد.
آقای عبدالغفور خان، فعلا توصیه شما به من دیاقین چی است که چی باید بکنن که وضع زراعت افغانستان خوب شوه؟ اگر بسیار خلاصه اگر توصیه تانه بگوین.
وقت وضع زراعت افغانستان باید مردم تخم اصلاح شده داشته باشن و او کار حکومت هست. خودش حکومت باید این کار نکنه که کار زراعت حکومت بکنه. کار زراعت باید خود مردم بکنه، مگر با خود مردم باید زمینه مساعد شوه و او زمینه مساعد شدنش هم این همیست که سکتور خصوصی بیا که همراه حکومت همکار باشه، همی شرکت ها دور شوه، شرکت های تولید تخم بذری، شرکت های کود کیمیاوی، که اون شرکت ها کود کیمیاوی بیاره و به نرخ مناسب و به مردم بده دور قرضه و زمینه قرضه را هم تسهیلات زیر باید حکومت برابر کنه. مثل که ما کردیم با بانک زراعتی بود و بانک زراعتی در مملکت زراعتی هر مملکت باشه با بدون بانک زراعتی که قرضه بده دیگه هیچ چاره نداره. در اون وقتا هم افغانستان بانک زراعتی داشت، هم پاکستان هم داشت و هند هم.
استاد محترم، اگر بدگام از آقا که امی مسئله کوپراتیف ها هم بسیار زیاد مهم است، یعنی در افغانستان یک غلط فهمی کلان به خیال ما است که به کوپراتیف ها یک نوع حساسیت دارن، در حال که در دنیا کوپراتیف ها یا شرکت های که سهامی می باشن، شرکت های بزرگ که یک جا با هم کار میکنن، اینا راه را باز میکنن بر رشد، در هر ساحه‌ای که کار کنن بر رشدشان کمک میکنن. مثلا افراد که بسیار اقتصاد ضعیف هم دارن، کم کم اگر یک انداز بکنن، یک مرکزیت درست کنن، بالاخره میتونن موافقت های بزرگ حاصل کنن. در مورد تشکیل کوپراتیف ها چی میگین؟
بلکل شما امو اصل مطلب بسیار درست توضیح کردین. کوپراتیف ها در وقت هایشان به یک رای سعی نرفت حکومت در شروع. حکومت گرفت کوپراتیف ها را ساخت، مگر کوپراتیف ها را در معاملش مداخله میکرد حکومت. تو کوپراتیف هایی بود که حکومت میساخت. کوپراتیف باید حکومت نسازه، کوپراتیو و باید خود مردم بسازه، مگر حکومت کتش کمک کنه، باز ادارهشان پیش خود مردم باشه، منیجمنتشان پیش خود مردم باشه. و از راه این کوپراتیو هاست که باز اونا دیاقین میتونه در او عضویت بگیره و باز دیاقین به اساس عضویت خود قرضه بخیه، باز قرضه را باز از او کار بگیره در گرفتن تخم اصلاح شده و کود کیمیاوی و ماشینالات زراعتی و حتی برسه مارکتینگ ازوره. مارکتینگ ازوره هم باید از طریق کوپراتیف بکنه، چرا هر نفر نمیتونه که خودش صادر کنه. این کار باید از طریق کوپراتیف ها شوه یا از طریق شرکت ها شوه. شروع ازی غلط بود در افغانستان که حکومت این کار میکرد، که مثل رقم های ممالک سوشالیستی مثل اتحاد شوروی، در اتحاد شوروی زراعت حکومت میکنه، مگر در امریکا زراعت مردم میکنه و حکومت کمک میکنه مردم. این بینه که زراعت امریکا بلندترین زراعت سیستم دنیا است و باز اون زراعت مردمی که حکومت زراعت میکنه در او پیش نرفتن.
استاد محترم، همین تمام اتحادیه های کارگری، اتحادیه های مختلف دیگه، همچنان کوپراتیف ها، انجمن ها، اینا در دوران سابق یک نوع سیاسی ساختن، دولت ها، حکومت ها که از اونا سوء استفاده بکنن، منتها غلط فهمی بزرگ است. حال امید از این که این موضوع اصلاح شوه، ایره بگذارن به مردم، مردم در بین خود اتحاد اتفاق بکنن. این هم مثل سابق ما شما داشتیم، حشر میگفتن یا چیز دیگه میگفتن، مردم دست به دست هم میدادن، کارا رو انجام میدادن. این شکل مدرن از اوست، در اون صورت اینا یک شخصیت اقتصادی پیدا میکنن، یک شخصیت اجتماعی پیدا میکنن، بانک ها سرشان اعتبار میکنن، قرضه گرفته میتونن، حتی بانک های بین المللی برشان کمک میکنن. اگر کوپراتیف ها واقعا مستقل باشه و در مو ساحه که کوپراتیف جور میکنه فعالیت کنن، نه در سیاست داخل شون، نه در کارهای دیگه داخل شون، تنها اگر در زراعت است به زراعت کوشش کنن، اگر مالداری است در مالداری، اگر قالین بافی است در قالین بافی، بعد دیگه چیزا غرض نگیرن و دولت هم کوشش نکنن که یار به سیاست گد بکنن. خونم رژیم های سابق وقتی که اینا رو به سیاست گد کردن، گپ خراب شد. نی حال توصیه شما چی؟ اگر بسیار خلاصه امید یک جنبندی کنین.
نه من بسیار آقای نظر شما توضیحتان بسیار درست است که من پیشترم گفتم که کوپراتیف که کار خود مردم است و به اساس ضرورت خود مردم کوپراتیف ساخته میشه و وضعیتی از یام که میشه مردم وضعیتی از دیره داره و حکومت باید مداخله نکنه که در اوج نفرهای خود پرته که در کوپراتیف مداخله کنه. کوپراتیف را بگذارن که خود مردم خودشان بر رضایت خود و نظر به ضرورت خود کوپراتیف بسازن، مگر تنها حکومت چی کنه؟ وسیله سازی کنه یا کمک کنه، امداد کنه برشان و مثلا در حسنت شناختنش، در رجستریشنش حکومت برشان تحصیلات پیش بره، مگر کوپراتیف ببانه باعث یک مؤسسه مردمی و یک مؤسسه که برای اعضای کوپراتیو خودشان کار کنه و برای انتخاباتون که دو میشن رئیس کیست و معاونش کیست و قضاندارش کیست، او باید به حساب دموکراتیک باشه، از طرف خود مردم انتخاب شوه و در دوره به دوره 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 باز انتخابات میشه، باز اگر نفرهای سابق میرن یا نفرهای نو میرن. مگر این اینطور اگر نشه کوپراتیف نمی بود که مردم فکر میکردن که این رقم صفقوز و کلخوز اتحاد شوروی واره که حکومت کلش یک شاخه حکومت واره بود که این کار نمیتن، باید مردم خودش کوپراتیف رضایت و ضرورت خود بسازه و خودشان او را تنظیم و منجمن کنه.
آقای عبدالغفور خان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر، هر وقت ما حاضر هستم، هر وقت شما بخواین ما حاضر هستم. بسی بر بکل مثل که مازم چیزهایی که من میگم کلش عملی شده و ما از عملی برتان گپ میزنم.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
میگن پاریس عروس دنیا ولی کابل بحر پس دنیا ولی کابل بحر من زیبا که گلبه کاغلی دارم دوتن دنیا به گردش نرسه ای هموتن یک گلبه کاغلی دارم دوتن دنیا به گردش نرسه ای هموتن کابل خندان ببینم به دردش درمان ببینم کوچه و پس کوچه ها رفت پر از دختران ببینم کابل خندان ببینم به دردش درمان ببینم کوچه و پس کوچه ها رفت پر از دختران ببینم پر از دختران ببینم
یار کی آمده بودی لب لبی بام رو یکی پنیری خون دیدم ات یار کی آمده بودی لب لبی بام رو یکی پنیری خون گفتم ات با سبته گفتم ات با سبته چادر از سر شانه کدی مرا دیوانه کدی قندوله کم مقبوله کم دلبره کم سرشار است بچه ای کابول باز ریزگه کس میدگه کس قندوله کس سرشار است دختر کلاوه مت یار کی آمده بودی سر زینه دست پایت پرخینه دیدم مت یار کی آمده بودی سر زینه دست پایت پرخینه گفتم مت با سبته گفتم مت با سبته چادر از سر شانه کدی مرا دیوانه کدی قندوله کم مقبوله کم دلبره کم سرشار است بچه ای کابوله قندوله کم مقبوله کم دلبره کم سرشار است بچه ای کابوله
ولی 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 زی آه ولی ولی زی